أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله. در 27 ماه جمادی الاولا در 45 سال قبل از هجرت پیامبر اکرم، البته با نقل دیگر تاریخ که او شاید مشهورتر هم باشه، در 10 ربیع الاول اون سال عبدالمطلب جد بزرگوار رسول خدا از دنیا رفتند. به ذهنم آمد ولو مختصر و کوتاه در مقام ادب جملاتی راجع به اون بزرگوار خدمت عزیزان تقدیم بکنم و بعد شهادت این جد بزرگوار رو خدمت رسول خدا و ائمه خدا به خصوص حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا تسلیت بگیم. عبدالمطلب لقب جد پیامبر اکرمه. نام ایشون شیبت الحمد بوده و بعضن هم همون شیبش رو نقل کردن و باز بنابه اونچه که در برخی از نقلها هست نام اول ایشون عامر بوده، لقب ایشون عبدالمطلبه که خواهم گفت چه شد که اصلا این لقب روی این بزرگوار قرار گرفت و کنیه ایشون هم ابوالحارثه، چون فرزند پسر ایشون یکی از فرزندان پسرشون اسمش حارثه و لذا کنیه ایشون شده ابوالحارث. مادر عبدالمطلب سلمانا میست که از اهالی مدینه است و پدر ایشون هم که جد بزرگ پیغمبر اکرم هاشمه که خاندان رسول خدا رو بنی هاشم مینامند به اعتبار همین شخصیت والا مقامه که شخصیت بزرگ و عظیم القدری است، هم در آیین یکتاپرستی پیرو دین حنیف است و هم در خوی و خلق صاحب سخاوت و بزرگواری و بزرگ قریش هاشم. هاشم در مکه میزیست. در سفری که به مدینه رفته بود از این خانواده دختری رو گرفت و شرطی رو هم که سلما به هنگام ازدواج مقرر کرد این بود ظاهرن که در هنگام وضع حمل اجازه داشته باشه که از مکه بیاد به مدینه و در بین قوم و خانواده خودش وضع حمل بکنه که پذیرفت هاشم. و علت تسمیه شیبه به عبدالمطلب و ملقب شدن به لقب عبدالمطلب دو تا علت من دیدم نقل کردم. یکی از این علت ها این بوده که وقتی هاشم پدر شیبه میخواست از دنیا بره، برادر خودش رو خواست و سفارش شیبه رو به او کرد که بعد از مرگش عموی شیبه نهایت دقت رو در نگاهداری این فرزند عهده‌دار بشه. برادر هاشم مطلب مطلب رو خواست و به مطلب فرمود برادر ادرک عبدک شیبه، دریاب عبد خودت شیبه رو، غلام خودت شیبه رو. ولذا میگن علت این که عبدالمطلب گفته شد همین بود که هاشم به مطلب گفت عبدکه، در نتیجه شیبه شد عبدالمطلب. این یکی از وجه توجیه کننده کنیه عبدالمطلب برای شیبه الهم. وجه دومی هم که نقل کردن اینه، میگن در مدینه بود شیبه نزد مادرش، کودک بود، با کودکان دیگه داشت تو کوچه بازی میکرد، مسابقه تیراندازی میدادن. یکی از اهالی مکه عبور کرد، صحنه رو دید و در این مسابقه شیبه برنده شد. وقتی شد نفر اول، شیبه گفت که انا ابن سید البطحاء، من فرزند سرور مکه هستم. خب این فرد اهل مکه که داشت عبور میکرد آمد سراغ این بچه، پرسید اسم تو چیه که گفتی انا ابن سید البطحاء، تو که تو مدینه زندگی میکنی؟ او خودشو معرفی کرد، گفت من شیبت ابن هاشم ابن عبد منافم، من شیبم پسر هاشم، که هاشم هم پسر عبد مناف بود. خب این رو که مطلع شد فهمید دیگه، چون مطلع شخصیت معروف و بزرگی بود، سروری مردم مکه رو به عهده داشت، آقای مکه بود، سید مکه بود. لذا وقتی که این شخص برگشت به مکه، رفت پیش مطلع و داستان رو تعریف کرد که من برادرزاده تو رو دیدم و یه همچین مسئله بین ما گذشت. مطلب یاد فرزند برادرش شیبه افتاد، فرزند هاشم، و تصمیم گرفت که بره به دیدار او. آمد به مدینه و خب او رو دید، چهره شیبه، خاطره برادر از دست رفته خودش رو در ذهن او زنده کرد، به یاد هاشم افتاد و این عمو و برادرزاده دست به گردن هم انداختند و چشمانشون پر از اشک شد. و به هر حال مطلب تصمیم گرفت که شیبه رو با خودش به مکه ببره. خب ابتدا با مقاومت مادر او مواجه شد و مادر به هیچ قیمت رضایت نمیداد، اما به هر صورتی که بود مطلب بالاخره رضایت سلما رو گرفت برای اینکه شیبه رو با خودش ببره به مکه. خب در بین راه سفر طبیعتاً اون لباس‌های تمیز تبدیل شد به لباس‌های کهنه و فرسوده‌ای تا رسیدن به مکه. خب مکه هم مطلب برادرزاده خودش یعنی شیبه رو دنبال خودش انداخته بود و داشتن می‌رفتن. مردم مکه که این صحنه رو دیدن، دیدن یه نوجوانی دنبال مطلب داره میره، گفتن حتماً این یه غلامی است که مطلب خریده. ولذا گفتن او عبدالمطلبه، این غلام و بنده مطلبه، که بعد البته مطلب توضیح داد و گفت که نه، این برادرزاده منه. علی‌ای حال اینکه چرا به شیبت الحمد میگن عبدالمطلب، این دوتا وجه نقل شده. موقع مرگ هاشم عرض کردم شیبه یا همین عبدالمطلب بعدی نابالغ بود، هنوز به سن بلوغ نرسیده بود و کنار مادرش تو مدینه زندگی میکرد که این صحنه پیش آمد. خب بعد از اینکه مطلب در جایی به نام ردمان در یمن از دنیا رفت، عبدالمطلب جای او رو در مکه گرفت و شد سرور و آقای مکیان. خصلت و خوی بسیار خوبی هم داشت، یعنی از پدر به ارث برده بود اون سخاوتمندی، اون کرامت، اون لطف و مرحمتی که نسبت به یتیمان و تهیدستان و محرومان داشت رو همخوی هاشم بود عبدالمطلب، و در اعتقاد و عقیده هم موحد و یکتاپرست و پیرو آیین ابراهیم خلیل علیه السلام. امیرالمؤمنین علیه السلام در حدیثی است فرمودند والله ما عبد ابی ولا جدی عبدالمطلب ولا هاشمن ولا عبد منافن سنمن قطو. فرمودن سوگند به الله که سوگند جلاله است، امیر المؤمنین دارن سوگند میخورن. فرمودن سوگند به الله که پدر من ابو طالب و جدم عبدالمطلب و جد بزرگترم هاشم و جد امجدم عبد مناف هیچ کدوم اینها هرگز هیچ بتی را نپرستیدند و پیرو به آیین بت پرستی و شرک نبودند. خب اون راوی میگه من سوال کردم از حضرت که پس دینشون چی بود تو اون زمان؟ فرمودن که اینها همشون به دین ابراهیم خلیل نماز می‌خواندند و معتقد بودند، اهل یکتاپرستی و عبادت بودند. بنابراین عبدالمطلب، چون ما معتقدیم که انبیا سلالشون درش مشرک وجود نداره، نسلشون، اجدادشون، آبایشون هیچ کدام مشرک و بت‌پرست نبودند، همه یکتاپرست بودند. از خود عبدالمطلب هم نقل شده که ازش پرسیدن اعتقاد تو چیه، فرمود انا علی دین ابراهیم، من بر آیین و دین و مذهب ابراهیم خلیل علیه السلام هستم. خب شخصیت بسیار بالا مقامی است. از خود پیغمبر اکرم در مود جدشون این حدیث نقل شده که ان الله یبعث جدی عبدالمطلب امتا واحده فی هیئت الانبیاء و زی الملوک. فرمودن خدای متعال در روز قیامت جدم عبدالمطلب رو در قالب یه شخصیتی، یک امت واحده ای، این تعبیر امت برای حضرت ابراهیم خلیل قرآن نقل کرده، و این فرزند ابراهیم خلیل از سلاله اسماعیل هم ملقب به همین صفت از زبان پیغمبر اکرم. فرمود عبدالمطلب رو خدای متعال در قیامت در قالب یک امت واحده ای مبعوث میکنه در هیئت و صورت پیامبران و در جامه و زی فرمان روایان و ملوک. این بزرگی و جلالت قدر عبدالمطلب. یه چند تا خاطره از زندگی ایشون نقل کنم. یکی از خاطره ها اینه که چاه زمزم خشکیده بود. حالا دلایل خشکیدنش هم داستان خاصی داره که چه شد که اونهایی که از سلاله اسماعیل بودند و در این سرزمین زندگی می‌کردند در تهدید دشمنان قرار گرفتند و تحفه ها و هدیه های گرانبهایی رو که برای کعبه آماده کرده بودن اینها رو در داخل چاه زمزم قرار دادن و چاه رو پر کردن و فرار کردن از شهر مکه، که اون گروهی که به جاشون اومدن مسلط شدن بر مکه دسترسی پیدا نکنن به اون هدیه های گرانبها. به هر صورت حالا یکی از دلایل خشکیدن آب زمزم همین نقل شده. عبدالمطلب تصمیم گرفت که چاه زمزم رو مجدداً حفر کنه به کمک فرزندش حارث، پسرش حارث. خب البته یه اختلاف نظرهایی پیش اومد، بقیه بزرگان اهل مکه آمدن گفتن چرا ما سهیم نباشیم، به دلایل عبدالمطلب نپذیرفت سهیم بودن اونها رو، چرا که میخواست این زمزم وقتی دوباره آبش جریان افتاد رایگان در اختیار همه بذاره، اما دیگران اگر میومدن سهیم میشدن اونها حاضر نبودن اینها رو، این آب رو رایگان در اختیار توحیدستان و محرومان قرار بدن. علی حال ایستادگی کرد عبدالمطلب که نه، خودم تنها میخوام این کار رو بکنم، و کار به اختلاف و تشنج کشید. برا قرار گذاشتن که برن و پیش یه بزرگی از او کسب تکلیف کنن که چه کنیم که جنگ و درگیری بینشون ایجاد نشه. از مکه به راه افتادن و رفتن به اون سرزمین، تو مسیر شام میرفتن. اینجوری که نقل شده بین سفر آبشون تموم شد و تو یک قحط آب عجیبی قرار گرفتن، همشون دیدن که مشرف به مرگیم و آبی هم در دست است. خب عبدالمطلب گفت ما که هممون داریم میمیریم، بیایم یه قراری بذاریم برای اینکه جنازمون بیرون نباشه و در دسترس حیوانات نباشه که بیان ما رو بدرند، قرار بر این بذاریم که هر کدوم از ما زودتر مرد دیگر باقی مانده ها بیان اونو دفنش کنن، باز نفر دوم که از تشنگی مرد بقیه بیان دفنش کنن، و از این طریق فقط اون آخرین نفری که از تشنگی خواهد مرد دیگه جنازش دفن نمیشه، بلاغل تعداد اکثریت ما جنازه هامون بیرون نمیمونه. خب همه پذیرفتن و قبرهایی برای خودشون کندن و دیگه آماده این که لحظه های آخر عمر رو طی کنن. یه بار عبدالمطلب گفت که خب ما که داریم میمیریم چرا با ذلت بمیریم؟ پاشیم با این تهمونده رمقمون بگردیم چه بسا آبی پیدا کنیم. اونها مایوس بودن اما در این حال پذیرفتن، دیدن چیزی رو از دست نخواهند داد. بلند شدن و تو اون منطقه گشتن و اتفاقا آب گوارایی پیدا شد و همه خوردند و از مرگ حتمی نجات پیدا کردند. خب با این پیشنهاد عبدالمطلب و خب خوشحال برگشتن به مکه و گفتن که باشه، به خاطر این که جان ما رو پیشنهاد تو نجات داد، خودت تنهایی بکن زمزم رو. خب عبدالمطلب به کمک حارس شروع کردن به حفر زمزم. اولا جای دقیق زمزم رو پیدا نمی کردن تا بالاخره بعد از تلاشی محل دقیق چاه زمزم پیدا شد و شروع کردن به حفر، که وقتی کندن و خاکا رو بیرون ریختن ظاهرا دو گوساله طلایی بود، مجسمه طلایی گوساله بود و دو تا قبضه شمشیر طلا بود که
گذشتگان اینها در این چاه مخفی کرده بودن، هدیه هایی بود که برای کعبه آورده بودن، اینها هم بیرون آمد و عبدالمطلب اون دوتا گوساله رو بر سردر کعبه نصب کرد، اون گوساله های طلایی رو، و شمشیرها رو هم باهاش ظاهرن دری برای کعبه ساخت. نقل شده در حین این زحمت و تلاشی که برای حفر چاه زمزم می کرد، عبدالمطلب تو دلش نیتی کرد، گفت خدایا من نذر می کنم که اگر تو 10 پسر به من بدی، چون توی اون رویاروی با اون بقیه قریش و اهل مکه که زورش نرسید اونها رو بهشون به قبولانه که تنهایی خودم این کار رو بکنم، براش روشن شد که چون من پسر کم دارم، فرزند پسر کم دارم، مغلوب اینها واقع شدم و کار به اینجا کشید که بریم اون سفر رو و اون حوادث پیش بیا. لذا نذر کرد، گفت خدایا اگر پسران من به 10 نفر برسند، من یکی از اونها رو در راه تو قربانی میکنم. خب مدت زیادی نگذشت، چند سالی بعد پسران عبدالمطلب به 10 نفر رسید و عبدالمطلب هم بر اساس اون خلق و خویی که در این خاندان بود، پایبندی به عهد، چه عهدی که با مردم میبندن و چه به خصوص عهدی که با خدا میبندن، پای حرفش وایساده بود. قرعه انداختند، قرعه به نام یکی از پسران عبدالمطلب عبدالله درآمد. خب عبدالمطلب هم با اراده قوی که از ابراهیم خلیل به ارث برده بود، دست عبدالله رو گرفت. بعدم قبل از اینکه این قرعه رو بندازن، مسئله رو با پسرانش در میون گذاشت، گفت من یه همچین نذری کرده بودم، پسرانم گفتن، همشون گفتن ما آماده ایم در راه خدا قربانی بشیم. خب اسم عبدالله که درآمد، دست عبدالله رو گرفت که ببره برای قربانی کردن. اینجا بود که بزرگان مکه به فغان درآمدند با اون حسنی که عبدالله داشت و التماس کردن به عبدالمطلب که صرف نظر کن از این کار. برادرای دیگه‌ش حتی اومدن گفتن یکی از ماها رو قربانی کن، عبدالله قربانی نشه. بالاخره فکر کردن که چه راه حلی میشه پیدا کرد. گفتن میریم پیش یکی از بزرگان عرب که اهل فهمه، با او مشورت میکنیم. او در مدینه بود، آمدن مدینه و با او مسئله رو در میان گذاشتن. اون کاهن یا اون عالم معنوی برگشت به اینا گفت خب شما خونبهای یک نفر انسان در بینتون چقدر مکیان؟ گفتن 10 شتر. گفت بسیار خوب، قرعه بیاندازید بین 10 شتر و عبدالله. اگر به اسم 10 شتر در آمد، 10 شتر رو قربانی کنید، عبدالله قربانی نشه. اما اگر دوباره به اسم عبدالله در آمد، هر بار که به اسم عبدالله در میاد 2 برابر کنید. خب گفتن بسیار خوب. قرعه انداختن بار اول، به اسم عبدالله در آمد. خب برای اینکه عبدالله قربانی نشه 2 برابر کردن، گفتن 20 شتر قربان میکنه. باز به اسم عبدالله در آمد. همین جوری هی اضافه شد تا رسید به 100 تا شتر و این بار به اسم شترها در آمد. ولذا خوشحال عبدالمطلب 100 شتر قربانی کرد و بین همه فقرا و توحیدستان توزیع کرد، حتی در اختیار حیوانات هم گذاشت که به راحتی در واقع تغذیه بشن. و اینجوری عبدالله جان سالم به در برد و باقی موند برای عبدالمطلب. عبدالله که پدر پیغمبر اکرم دیگه، عبدالله میدونید قبل از تولد پیغمبر اکرم تو سفری که رفته بود به شام، در مراجعت از شام به سمت مکه در مدینه از دنیا رفت و در همون مدینه هم به خاک سپرده شد قبل از تولد پیغمبر بود. خب با از دنیا رفتن عبدالله، پیغمبر اکرم شاید چند ماهی بعد به دنیا آمدن، کمتر از 1 سال به دنیا آمدن، در حالی که پدری نبود که سایه لطف و مهرش بر سر پیامبر باشه. از همین موقع عبدالمطلب جد پیامبر این مسئولیت رو عهده‌دار شد، کفالت پیامبر. خب 5-6 سال بعد در سفری که آمنه مادر پیغمبر اکرم رفته بود به مدینه برای اینکه زیارت کنه مرقد شوهر بزرگوارش عبدالله رو، هنگامی که داشت بر میگشت دوباره به سمت مکه، در یه روستایی به نام ابوا بیمار شد و آمنه هم از دنیا رفت و در همون ابوا دفن شد که هنوزم قبر آمنه در ابواه. خب در نتیجه پیامبر مادر خودشون رو هم از دست دادن و حالا مسئولیت مضاعفی رو عبدالمطلب، پدر بزرگ و جد پیامبر اکرم به عهده گرفتن در حفظ و سرپرستی و حمایت از پیغمبر اکرم. نه این مسئولیت تا زمان مرگ عبدالمطلب که پیامبر تقریبا 8 ساله بودن ادامه پیدا کرد. خب در این سالها عبدالمطلب به شدت مراقب حال پیامبر اکرم بود و خدمات عظیم میکرد. نقل کردن که خب پیرمردی بود، میدونید عبدالمطلب عمر طولانی و پربرکتی داشت، بیش از 100 سال عمر کرد، شاید 120 سال عمر کرد. نقل کردن که پسران متعددی هم داشت دیگه و بزرگ شهر مکه بود، رئیس شهر مکه بود عبدالمطلب. پسران عبدالمطلب فرشی رو میگستراندن کنار کعبه و عبدالمطلب مینشست روی این فرش. نقل شده که پیغمبر اکرم هم که یه پسر بچه‌ای بودن کم سن و سال، می آمدن روی اون فرش کنار عبدالمطلب می نشستند و گاهی اوقات دیگران و پسران عبدالمطلب می آمدن که پیغمبر رو دور کنن که حرمت عبدالمطلب محفوظ بمانه. عبدالمطلب نهی می کرد اونها رو، می فرمود که سوگند به خدا او دارای مقام بسیار ارجمند و بالا ایست پیغمبر اکرم، تو سن کودکی ها مثلا 5-6 سالگی 6-7 سالگی، و لذا اجازه نمیداد، میفرمود نه این باید کنار خود من بنشینه و مهر و لطف او شامل حال پیغمبر اکرم بود. ماجرای بسیار مشهوری که در تاریخ زندگانی عبدالمطلب اتفاق افتاد و اونم در زمان خاصی، یعنی در سالی که سال تولد پیغمبر اکرمه، سال 570 میلادی که میشه 53 سال قبل از هجرت پیغمبر اکرم، ماجرای حمله ابرهه و سپاهیانش به شهر مکه برای ویرانی کعبه بود. ماجرا رو یه مقدار با پیشینش عرض بکنم خدمتون، ماجرای خاصی است. پادشاه یمن یه کسی بود به نام زونوباس. او توی سفری که آمده بود به یثرب که بعدها شد نامش مدینه، علمای یهود شروع کردن ارتباط با او برقرار کردن و بالاخره او یهودی شد. خب وقتی یهودی شد برگشت به یمن و مردم یمن رو از جمله مسیحیان نجران رو به شدت تحت فشار قرار داد که باید یهودی بشه. میگن که تو دره آتشی افروخت و کسانی که ایمان نمی آوردند به یهودیت و دست از مسیحیت نمی شستند، اینها رو به درون اون درهی که توش آتش افروخته شده بود پرتاب میکرد و می سوزند اونها رو. تو این تنگنایی که قرار گرفته بودن مسیحیان نجران، یکی از اونها به نام دوس، او فرار کرد و رفت به دربار قیصر روم که مسیحی بود برای اینکه کمک بگیره. خب قیصر روم با دقت گوش کرد مسئله رو و اظهار همدردی کرد با مسیحیان نجران، اما گفت خب ما فاصلمون خیلی زیاده تا نجران و نمیتونیم بیایم درگیری همچین جنگی بشیم، منتها من یه نامه می نویسم به نجاشی پادشاه حبشه که او هم مسیحی است و از او خواهش میکنم که به حمایت شما بیاد. خب قیصر یه نامه نوشت به نجاشی و داد دست همین دوس. دوس هم رفت به حبشه پیش نجاشی. نجاشی یکی از سردارانش رو به نام ابرهه که او هم مسیحی بود مأمور کرد که بره به جنگ زونوباس برای دفاع از مسیحیان. ابرهه همراه با سپاهیان زیادی حرکت کرد به دستور نجاشی، آمد به نجران و در یک جنگ بسیار سختی که بین اونها در گرفت زونوباس شکست خورد و ابرهه پیروز شد، ابرهه مسیحی. رضا مستقر شد و کشور یمن رو تحت قدرت خودش در آورد ابرهه و نامه‌ای هم نوشت به نجاشی و گفت که خیالت راحت باشه، من همه را از بین بردم و مسلط شدیم ما مسیحیان بر کشور یمن. به یمن این پیروزی یک کلیسایی در صنعا یمن بنا کرد، کلیسای قلیس نام داشته ظاهرا. خب کلیسای بسیار مجلل و عظیمی بود. این ابرهه مسیحی از این که میدید بسیاری از اعراب حرکت میکنن میرن مکه برای زیارت کعبه و عبادت در اونجا، ناراحت بود. گفت نه من نمیتونم رقیبی برای کلیسای خودم تحمل کنم، بنابراین باید کعبه رو ویران کنم. حالا یه نقلی هم وجود داره که یه فردی ظاهرن از قبیله بنی کنده بوده، این در یمن رفته بود و توهینی کرده بود به کلیسای ابرهه و این بیشتر او رو برافروخته کرده بود که حتما بره و بالاخره کعبه رو ویران کنه، که رقیب کلیسای او بود، در معبد بودن. حرکت کرد، منتها اعراب تو خود یمن جلوی او قد علم کردن، منتها اون قد مقتدر بود که اونها رو شکست داد. یعنی تو دو مرحله جنگی که علیه او برخاست، هر دو منجر شد به شکست اعراب و ابرهه پیروزمند آمد تا نزدیکی های مکه و اونجا رو محل استقرار و توقف سپاهش قرار داد. خب روش کار ابرهه این بود که اولا احشام و حیوانات جایی رو که میخواست حمله کنه اول اینا رو غارت میکرد. یک کسی رو فرستاد و همه شتورا و گوسفندا و همه اینایی که مال مکیان بود همه رو غارت کردند و تصاحب کرد. بعد هم یه پیکی فرستاد به مکه و گفت که برو پیش بزرگ مکه بگو که ما با مردم مکه کاری نداریم. ما نیومدیم جنگ بکنیم با شما. ما فقط آمدیم کعبه رو ویران کنیم و برگردیم. خب این پیک آمد و ملاقات کرد با عبدالمطلب که رئیس مکه بود. عبدالمطلب گفت ما هم با شما جنگی نداریم. ما هم با شما جنگ نداریم. شما اگه با ما جنگ نداریم ما هم با شما جنگ نداریم. کعبم یه صاحبی داره، خودش میدونه چیکار بکنه، دلش میخواد ویران بشه ویران بشه، دلش هم میخواد سالم بمونه سالم بمونه. خب این پیک برگشت و این پیام رو آورد برای ابرهه. ابراهیم خوشحال شد، گفت خب اگه اینجوریه که مشکلی ما نداریم، میریم و کعبه رو ویران میکنیم. عبدالمطلب وقت ملاقات گرفت از ابرهه و آمد به محل استقرار ابرهه که در نزدیکی شهر مکه بود، ملاقات کرد. خب ابراهیم گفتن بهش رئیس مکه داره میاد، شأن خاصی براش قائل بود. وقتی عبدالمطلب وارد شد، خصوصا با اون قیافه نورانی و شخصیت عظیم و جلیلی که داشت، ابراهیم به استقبال او آمد و او رو برد با خودش روی تخت خودش نشوند و گفت که آمدی با ما چه کار داری؟ عبدالمطلب گفت که این مامورای شما احشام ما رو گرفتن. خود عبدالمطلب هم 200 تا شتر داشت. این احشام ما مردم مکه رو گرفتن. من اومدم اینجا از شما بخوام که دستور بدید احشام ما رو رها کنن، شتران ما رو رها کنن. ابراهیم خیلی جا خورد. گفت تعجب میکنم، تو با این عظمتت اومدی؟ منم که میدونم کعبه در بین شما چقدر بزرگه و چقدر مورد احترام شماست. من گفتم حتما اومدی واسطه بشی من کعبه رو خراب نکنم. از نظرم افتادی عبدالمطلب. عبدالمطلب برگشت گفت که نه، انا رب الابل و ان للبیت ربا، من صاحب شترام هستم، خانه هم صاحبی داره، خودش میدونه که چه بکنه راجع به خانش. خب ابرهه دستور داد که شترا اینا رو بهشون برگردون. شترا آزاد شدند و در اختیار عبدالمطلب و بقیه مکیان قرار گرفتن. عبدالمطلب برگشت آمد به شهر مکه و به مردم گفت که اینا به زودی حمله خواهند کرد، با شما هم کاری ندارن، میان که کعبه رو ویران کنن، لذا همتون از مکه برید بیرون و به کوههای اطراف پناهنده بشید. مردم مکه همه آمدن از مکه بیرون و به کوههای اطراف مکه پناهنده شدن. شب هنگام خود عبدالمطلب حالا ظاهرن با یه چند نفر معدودی برگشتن، آمدن به شهر و رفتن کنار کعبه و عبدالمطلب حلقه در کعبه رو گرفته بود و مناجات میکرد با خدای متعال که اشعاری که میخوند نقل شده توی تاریخ هست دیگه، حالا فرصت نیست من به اونها به ریز بپردازم. و از خدای متعال خواست که خودش خانهش رو حفاظت کنه. فردا ابرهه با سپاهش حمله کرد، سپاهی که بر فیلهای عظیمی سوار بودند و با سلاحهای بسیار قوی اون زمان حمله کردن به شهر. خب تو شهرم که مردم نبودن، اینا آمدن که کعبه رو ویران کنن. با ورود این سپاه ابرهه به شهر مکه، به دستور خدای متعال همونطور که قرآن نقل کرده، پرندگانی که نامشون ابابیله، هر کدام ذره ای سجیل گل خشکیده به منقار گرفته بودن و آمدن بالای سر سپاه ابرهه به جوری که آسمان تاریک شد مثل یه ابر پیوسته و این سنگریزه ها رو یا گلهای خشکیده رو که سجیل تعبیر کرده ازش قرآن کریم، اینها رو رها کردن از منقارهاشون. اینا که میومد پایین تو سر فیلها میخورد، فیلها میمردن، تو سر آدمها میخورد، آدمها متلاشی میشدن و در نتیجه سپاه ابرهه شکست بسیار عظیمی متحمل شد. تعداد زیادشون کشته شدن و اندکی از اونها هم که تونستن فرار کنن از مکه، بدنهای مجروح و بین راه تعداد زیادی از اون باقی ماندگان هم مردن. خود ابرهه با تعداد کمی که تونست برگرده به مقر فرمان رواییش، اون هم در اثر اون ریزش سجیل ها بدنش به شدت زخم بود و گوشتای بدنش میریخت. بعد از اندکی ابراهیم به درک واصل شد و مرد. خب وقتی که مردم مکه نجات کعبه رو با دعای عبدالمطلب و وساطت عبدالمطلب دیدند و به شهر برگشتند، لقب عبدالمطلب رو گذاشتن ابراهیم ثانی، یعنی ابراهیم خلیل علیه السلام کعبه رو بنا کرد و عبدالمطلب کعبه رو نجات داد. ابراهیم ثانی، این لقب رو هم روی عبدالمطلب گذاشتن. علی‌ای‌حال این روح ایمان و یقینی که در عبدالمطلب وجود داره بسیار درس آموزه. ذره ای نگرانی نداره از این که خانه خدا رو خدا حفظ خواهد کرد و این نکته بسیار مهمی است. گفتم مدیر مسلمان وظیفش رو باید درست انجام بده، این که بعد از این که این وظیفش رو انجام داد چی پیش خواهد آمد یه او ربطی نداره. او مکلف اون چه که خدای متعال وظیفه قرار داده برای او انجام بده و دیگه جایی برای نگرانی نخواهد داشت. جامعه اسلامی متعلق به خداست، خدا اونچه که متعلق به خودش رو به خوبی حفظ میکنه. اونچه که جای دغدغه خاطر و نگرانی داره برای یه مدیر مسلمان اینه که به این فکر باشه که آیا من وظیفم رو به کمال و به شایستگی انجام دادم یا نه. اما اینکه چه خواهد پیش آمد تو اون جامعه دیگه اون به عهده اون نیست، هرچی خدا مصلحت بدونه همون پیش میاد. این روح یقین رو اونجا اشاره کردیم که باید از عبدالمطلب آموخت که چجوری با یقین کامل گفت که من صاحب شترامم، خانه هم صاحبی داره، خود اون میدانه چجوری از خانهش دفاع کنه و خطر رو دور کنه از خانه خودش. این یقین رو باید یاد بگیریم. ببینید ادعای توحید کردن یه بحثه، یقین داشتن یه بحث دیگه است. اینکه ما وظیفه‌مون رو باید درست انجام بدیم، وظیفه بندگیمون رو درست انجام بدیم، پیامدهاش رو نگران نباشه، چه برای زندگی شخصی خودمون که حالا چی پیش خواهد آمد، هر چی پیش میاد خدا میکنه و هر چی خدا میکنه خیر مادرشه، جای نگرانی نداره. من وظیفه‌م اینه که دستوری که خدا در این موقعیت برام مقرر کرده انجام بدم، چه خواهد شدش به من ربطی نداره، هم شخص و هم در شکل اجتماعیش، همونی که در رابطه با مدیریت اشاره کردم. اینکه آدم نگران آینده جامعه اسلامی نباشه، نه، تلاش کنه اون ابل خودش رو، اون وظائفی که خدای متعال مقرر کرده رو به شایستگی و به تمام عیار در حوزه مسئولیت اجتماعیش انجام بده و دیگه خیالش راحت باشه. این جامعه صاحبی داره و خود اون صاحب بهتر میتونه حفظ کنه، نگران نباشه، فقط نگران این باشه که آیا من وظیفم رو درست انجام دادم، اینه همون شطورای خودش رو، وظیفم رو درست انجام دادم یا نه. اگه انجام دادم دیگه نگران اون چه که پیش خواهد آمد نباشم. علی‌ای‌حال شخصیت بسیار والا مقامی است عبدالمطلب. اون چه که تاریخ نقل کرده اولین کسی است که در کوه حرا رفت و معتکف شد. ماهای مبارک رمضان به حرا می رفت و تمام ماه رو معتکف بود و از دارائی های او ماه رمضان تمام بینوایان و فقرای مکه اطعام می شدن، پذیرائی می شدن. انسان موحد، یک تاپرست و با آداب و سنت های فاسد جاهلی هم کاملا مخالف بود و مخالفت می کرد. میگساری، رباخاری، آدم کشی، ضعیف کشی، آلودگی ها و فساد های اخلاقی، زناکاری، ازدواج با محارم و این چیزهایی که رایج بود بین عرب جاهلی، عبدالمطلب با استحکام تمام با اونها مبارزه میکرد. نه تنها خودش به این آلودگی ها آلوده نبود که با اونها به مبارزه هم برمیخواست. به هر حال عبدالمطلب این جد بزرگوار پیغمبر اکرم و این کفیل رسول الله بعد از تولد اون حضرت تا 8 سالگی، در 120 سالگی، در 27 جمادی الاولا یا دهم ربیع الثانی 45 سال قبل از هجرت پیغمبر اکرم از دنیا رفت و در همون شهر مکه در محله حجون در قبرستانی که بعدها به قبرستان ابو طالب معروف شد که الان عزیزانی که مشرف شدن حج یا عمره رفتن حجون و دیدن قبرستان ابو طالب رو، جایی که غالب شخصیت‌های بزرگ این خاندان در اونجا دفنن، ابو طالب اونجا دفنه، خدیجه اونجا دفنه، عبدالمطلب اونجا دفنه، بسیاری از بزرگان خاندان پیامبر اکرم در اونجا دفن هستن، در قبرستان حجون در اونجا دفن هستن. در هشتمین سال بعد از همین واقعه حمله ابرهه هشتم عام الفیل که پیغمبر اکرم 8 ساله بودن، ما رحلت این موحد راستین و شخصیت والا مقامی که هم جد رسول الله بود، هم کفیل رسول الله بود و با همه وجودش از پیغمبر توی اون 8 سالی که زنده بود در حیات پیغمبر حمایت کرد، سرپرستی کرد، دفاع کرد از رسول الله، که بعد از مرگش هم تو لحظه مرگش این مسئولیت رو محول کرد به ابو طالب پسر رشید خودش و از او خواست که با همه وجود از پیامبر اکرم مراقبت و حمایت و دفاع بکنه، که به شایستگی هم ابو طالب پدر امیرالمومنین علیه السلام تا آخرین لحظه عمر این مسئولیت سنگین رو به شایستگی انجام داد. به هر حال رحلت عبدالمطلب رو خدمت رسول اکرم و خدمت همه اهل بیت عصمت و طهارت، خصوصا خدمت حضرت بقیه الله العظم ارواحنا فدا، تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که ما از این روح توحید و سخاوت و سلامت و بلندای اخلاقی شخصیت این موحد راستین به شایستگی درس بیاموزیم. خب یه صلواتی ختم بفرمید.